رسانه ارتباطی جهان امروز خیلی چندان نامه نیست، یعنی در جهانی که انسان‌ها به راحتی به همدیگه دسترسی دارن، در جهان رسانه‌ها و در دنیای فضای مجازی و امثال ها دیگه نیازی شاید به این نامه‌نگاری‌های اینگونه وجود نداشته باشه. اما اتفاقی که تو کشور ما افتاده اینه که قدرت تو کشور ما خب تا میتونه داره خودش رو نامرئی میکنه، بخواد خودش رو پنهان بکنه، عملا خب در پی اینه که خودش رو تبدیل به یک امر مقدس بکنه، یک امر دست نیافتنی بکنه. و همین دلیل شما در واقع یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنید تو این جامعه اینه که تعریف رسمی از قدرت و تعریف رسمی از مردم رو باید به هم بزنید. یعنی تو تعریف رسمی از این آقایون از مردم اینن که هر کسی که با ما نیست علیه ماست. این تعریف خیلی نجات پرستانه است، خیلی فاشیستیه. خب این باعث اصلا اصولا نابودی تخیل میشه. یعنی شما باعث میشین که بگین آدم ها خودشونو یا باید با تو هم ظرف‌پنداری کنن یا هیچ فهم دیگه ای از خودشون نباید داشته باشن، در حالی که خب تو جهان امروز که این همه دانشگاه و در واقع افراد تحصیل کرده وجود دارن و کتاب و نمیدونم مطالعه و همه این دنیاهای دانش در واقع ممکن شدن، شما نمیتونی بگی که فقط نهاد قدرت هست میتونه به ما بگه که شما کی هستی، یا اینکه خود قدرت چی هست و در واقع ما رو مقید و محدود بکنه به این تعریف‌های صرف حکومتی یا به یه معنا که گفتم یک تعریف به یه معنا نژاد پرستانه و حتی فاشیستی که بسیار هم خطرناکه واسه یک جامعه‌ای که مردمانش رو در مقابل خودش قرار بده و به مردمانش بگه یا شما با من هستین و اگر با من نیستید پس شر هستین. خب طبعا اون طرف ماجرا هم خب مردمان جامعه هم خواهند گفت که خب تو هم با ما نیستی پس تو شر هستی. این چنین وضعیتی که ما قرار گرفتیم یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام داد در واقع منحل کردن این دوگانه هاست، یعنی از بین بردن این دوگانه ها یا این تقابل های کاذبی که ساخته شده بین نظام و مردم، نظام مقدس.
آقای مهرآیین، شما قبلا بارها تاکید کردید به اینکه دلیل تخاصم و رویارویی مردم و حکومت و همین تقابلی که دارید میگید قانون اساسی هست. الان میگید که آقای خامنه‌ای باید کنارگیری بکنه، یعنی فکر میکنید که با رفتن ایشون؟
نه، توضیح میدم. من اینکه گفتم این فضای کلی جامعه ما هست که خب قدرت سعی میکنه از این طریق در واقع خودشو از دسترس خارج بکنه و خب پیامد طبیعی این ماجرا سکوته، چیزی که یک نظام مستبد میخواد. نظام مستبد جانش و حیاتش در سکوت مخالفانشه، در سکوت جامعه هست، در سکوت مردمه. اصولا فریاد از هر جنسی، از آزادی خواهی باشه، عدالت خواهی باشه، نمیدونم دموکراسی خواهی باشه، جمهوری، هر به هر معنایی در واقع فریاد و حق سخن گفتن باعث میشه که این نظم استبدادی به هم بخوره. در قانون اساسی ما چون دو وجه جمهوری و اسلامی داریم، این دو وجه اصولا خودشون نقطه تخاصم همدیگرن. یعنی جمهوریت یک سوی ماجراست، اسلامیت یک سوی ماجراست. شما متن قانون اساسی رو ما را اصولا باید بذارین اسمش رو یک متنی که در بحرانه، متنی که خودش در درون خودش دچار بحرانه، یعنی دائما وجه اسلامیت و وجه جمهوریتش در جنگ با همدیگه هستن. و اتفاقا این متن باید اینگونه خوانش کرد، به این معنا یک متن پیشرویه، یعنی یه متنیه که دائما اجازه نمیده که یک سوی این قدرت بر یک دیگه برتری پیدا کنه. اما اتفاقی که در جامعه ما به شکل عینی افتاده، به شکل واقعی و در 20 سال گذشته به خصوص از دولت اول آقای احمدی نژاد به این طرف، اینه که قدرت در جامعه ما یک سوی این قانون اساسی رو خفه کرده که اون همون وجه مردمی قانون اساسیه یا وجه در واقع جمهوریت قانون اساسیه و در واقع جامعه ما رو برده به سمت سوی این که فقط یک صدا در جامعه وجود داره و اونم صدای ولی فقیه، صدای امر الهیه، صدای امر مطلق الهیه و فقط این صدا میتونه سخن بگه.
با این توصیفی که میکنید آقای مهرآیین از وضعیت، چطور شد شما به عنوان یک استاد دانشگاه و یک جامعه شناس چنین نامه‌هایی نوشتید؟ چه انتظاری دارید؟
چی شد که خود من راستش بخواید به سمت این رفتم که نامه‌نگاری کنم؟ خب من یا معلمم یا استاد دانشگاه هم، تریبون داشتم این طرف اون طرف و داشتم در این فضاها به نقد فضای سیاسی جامعه میپرداختم. ما توی جامعهمون اصولا با دو تا وجه روبرو هستیم، یعنی با دو تا کار میتونیم وضعیت جامعه خودمون رو به پیش ببریم. یه کار یه نگاه اصلاح طلبانه است، یعنی در واقع همین میانه روهای اصلاح طلبی که در واقع خب سرسپرده نظم موجود هم هستن و دلشون میخواد که همین نظم موجود رو در واقع نگه دارن و اصولا اینها در پی یک صلح سلبی هستن، به این معنا که میگن آقا تنشو روشو بپوشون، روی تنش رو بپوشون که خب اسمشو توی دولت اعتدال، تو دولت وفاق، تو دولت اصلاحات و اشکال متفاوت شما میتونید اینو ببینید که ما یه صلح سلمی میخوایم، میخوایم تنش رو بپوشونیم و در واقع تنش رو رو نیاریم، تنش رو بالا نیاریم، تنش رو آشکار نکنیم. اما راستش بخوای خب امثال من و امثال من، خب ما معتقد این نیستیم که باید توی جامعه یه صلح سلبی باشه به معنای غیاب تنش ها یا در واقع پنهان کردن تنش ها. ما معتقدیم میتونه یه صلح ایجابی باشه.
آقای مهراین، این صلح ایجابی که میگید چجوری ایجاد میشه؟
یعنی که در واقع اجازه بدیم که کنشگری های ما به شکل رو در رو ممکن بشه. یعنی در واقع هی به ما نگن که خب حالا انتخاب بین بد و بدتر، حالا یه ذره صبر کنیم، حالا یه مدت وقت بدیم، حالا یه ذره مهلت بدیم تا حالا زمانش برسه خود به خود این اتفاقات میفته. این مارتین لوتر کینگ جمله جالبی داشت تو مبارزاتش، میگفت که درک بیماریه انسان های نیکخواه بسیار رنجاورتر از کج‌فهمی محض انسان‌های بدخواه. یعنی چی؟ یعنی اصلاح طلبان ما تا الان فکر میکردن که به واسطه نیکخواهیشون میتونن در واقع حالا دائما این تنش‌ها رو پنهان کنن، مخفی کنن، آشکار نشه، رو نیاد، تبدیل به اونچه که میدان منازعه آشکار در جلو چشم مردم نشه تا انشالله زمان مساعدش برسه و اون زمان مساعد باعث میشه که خب جامعه ما در واقع اتفاقاتی درش بیفته که ظاهرا این از سر نیکخواهی میگفتن. ولی این آسیب میزنه به ما. به چه معنا؟ به این معنا که اجازه نمیده به ما تنش‌های واقعی جامعهمونو که پنهانی هستن آشکار کنیم، به رو بیاریم، به نمایش بگذاریم، نمایانش بکنیم و اتفاقا به شکل رو در رو، به شکل خشونت پرهیز وارد گفتگو با این وضعیت بشیم. یعنی اینکه خب میتونیم آقای خامنه ای رو به عنوان رهبر یک مملکت که خیلی هم خودشو مقدس کرده، دور از دسترس کرده و عامل اصلی تمام تنشان هست و در واقع خودشو در وضعیت خیاب قرار داده، ما میتونیم به شکل بدون خشونت با خشونت پرهیزی در واقع مخاطبش قرار بدیم، میتونیم با این آدم حرف بزنیم. چرا فکر میکنیم که این آدم همیشه باید دور از دسترس باشه و با این گفتگو نشه و واگذارش کنیم به یک زمانی، حالا کی این زمان بیاد هم معلوم نیست که کی بیاد. این یه آفت دیگر هم داره و اون آفت اینه که گویی تحولات سیاسی در جامعه ما باید بذاریم که همینجوری به شکل اثر ناچار اتفاقاتی بیفته، در حالی که در جهان امروز با این امکاناتی که در حوزه اجتماع وجود داره، در حوزه سیاست وجود داره، از جامعه و کنشگران جامعه میتونن با تلاش خستگی ناپذیر خودشون، با کار مستمر خودشون کاری بکنن که جامعهشون لزوما اینجوری نباشه که انتظار بکشه که یک اتفاقاتی بیفته شاید چیزی بشه.
شما از گفتگو با آقای خامنه ای حرف میزنید، میگید باید ایشونو خطاب قرار داد، گفتگو کرد، در تمام سالهای گذشته سرنوشت کسانی که به ایشون نامه نوشتن، نقد کردن، زندان، تبعید و مجازاتهای دیگه بوده. خود شما بعد از نوشتن نامه به ایشون احضار شدید. فکر میکنید چه جوری میشه وقتی که طرف مقابل به رسمیت نمیشناسه و برخورد خشونت آمیز و قهری میکنه این گفتگوها؟
خب ببینید، این بسته به این داره که شما چه فهمی از جامعه دارین. فرق من با دیگران یا حتی با خود شما الان اینه، این فهم از جامعه مثل یک تصور درختی از جامعه هست به زبان نظری. یعنی گویی که در واقع یه درختی داره آرام آرام شکل میگیره، خب این درخت رشد کرده، خب حالا طبعا باید یک زمانی دیگه در واقع باید این میوه بده و باید خب حاصل میوه این مبارزات الان باید ما اینو ببینیم آشکار بشه. من فهمم از جامعه این نیست. یعنی مطابق نظریه‌های جامعه شناسی ما نباید به جامعه را به مثابه یک درختی در نظر بگیریم که در نهایت باید میوه بده. نه، جامعه مثل به زبان این دلوس فیلسوف فرانسوی مثل ریزومه. خود این ریشه های درخت رو اگه دقت کنین، ریشه های درخت پهنه، این به همه جا ریشه میزنه و همه جا گسترده میشه. این به شما میگه که در واقع نیروهای اجتماعی مثل این رشته ریشه های پراکنده‌ای که توی جامعه وجود دارن، اینا به همدیگه متصلن، متصل میشن. یعنی که جامعه یه مونتاژه، یه اسمبلاژه، یه اسمبلیه، مونتاژ میشه با هم این نیروها. یه مثال ساده بزنم شاید بحثمو آشکارتر بکنه. شما میتونید تصور بکنین خانم قاضی که چگونه توی عصری بدون هیچ گونه تکنولوژی آدم ها تونستن اهرام ثلاثه مصر رو در واقع بسازن با اون عظمتی که الان ما میبینیم در این معماری وجود داشته؟ دلیلش اینه که ببینید، اگر اونجا 100,000 انسان داشتن با هم کار میکردن، این 100,000 انسان به همدیگه متصل بودن و انرژی را میساختن که معادل 10,000 اسب بخار بوده. جامعه در واقع این اتفاقات پراکنده ظاهرا اتفاقات پراکنده هست. یعنی شما اگر از همون اتفاقات اول انقلاب نگاه کنین تا قیام اسلام شهر تا بعد در واقع جنبش دانشجویی، بعد اتفاقات جنبش اصلاحات، بعد سال 88، حتی جنبه‌های منفی مثل قتل‌های زنجیره‌ای، مثل وجود دولت احمدی نژاد، جنبش 96، جنبش 98، این انتخابات‌های متفاوت، جنبش زن زندگی آزادی، اینا قطعات متفاوت یک ماشینه که این قطعات متفاوت و این نامنگاری ها از آقای سیدی سیرجانی گرفته تا آقای نوریزاد تا خانم سپهری تا امروزه مصطفی مهرآیین و ظاهرا همه اینها دارن سرکوب میشن، اما این گونه باقی نمونده و واقعیت جامعه ایران اینه که امروزه در نتیجه به هم پیوستن این انرژی های پراکنده به هم دیگه ما با جامعه روبرو هستیم که مردم درش بسیار قدرتمند است. یعنی شما دقت بکنید توی دهه 60 زمانی که داشتن آدم ها رو میکشتن اعدام میکردن، جامعه هم با اون کشتار همراهی میکرد. اما شما الان میخواین یه نفر رو اعدام بکنین، جامعه به صدا در میاد، کنش های مردم کاملا به هم پیوسته شده، قدرت گرفته و در واقع یک ماشین، یک اسمبلاژ، یک مونتاژ رو ساخته. و به همین دلیل هم هست که نظام سیاسی پله به پله عقبتر رفته. یعنی شما میدونین که همین الان من که خب نامه نوشتم، میتونستن با من برخورد تندتر بکنن، بیان منم مثل خانم سپهری دردارم ببرن، میتونستن صفحه اینستاگرام و تلگرام منو ببندن، میتونستن خیلی با خشونت بیشتر رفتار کنن. چرا تمام این ماجراها یه مقداری رفته به سمت اینه که اینا یه مقداری آرامتر دارن برخورد میکنن؟ دلیلش قدرت جامعه هست، دلیلش قدرت مردمه. این مفهوم خلق شده، برطاق شده. یعنی اینا با یک نیروی به اسم مردم الان روبرو هستن که گفتم مثل همون قدرت مصریان ناتوانی که دستای خالی داشتن اما با هم تونستن اون اهرام سلاسه رو بسازن، جامعه ایران هم اگرچه ظاهرن ضعیفه و اگرچه ظاهرن ابزارهای خاصی در دستش نیست، اما ماشین اجتماع قدرتمند شده و این ماشین اجتماعی که به مهرآیین شجاعت میده که بدون هیچ ترسی بعد داره نامه بنویسه. سخن گفتن با بزرگان سیاسی تو این مملکت یکی از خطوط قرمز جدی این جامعه بوده. و اتفاقا خود من علاوه بر این که این نامه ها رو نوشتم، احساس میکنم الان باعث شدم به عنوان یه آدمی که کنشگر سیاسی صرف مثل خانم سپهری نبودم یا مثل آقای نوریزاد، یه آدم دانشگاهی که اهل کتاب بوده و دانشگاه بوده و درس میداده و فکر میکرده، این باعث شده که اتفاقا الان در فضای دانشگاهیان دارن زمزمه‌هاشو میشنون که ماها میخوایم همین کارو بکنیم. یعنی ماها میخوایم صدامون رو به گوش و بالا برسونیم که ما با این وضعیت راضی نیستیم، به خصوص اینکه جامعه خود داره خطر رو احساس میکنه. جامعه احساس میکنه که واقعا در وضعیت فروپاشی، در وضعیت بروز جنگ، در وضعیت در واقع از دست رفتن ایران قرار گرفته و همه اینها به ما داره این شجاعت رو میده، این نیروی، این ماشین، ماشین اجتماع.
خب وقتی که در حکومت گوش شنوایی نیست، حکومت راه خودش رو میره، پاسخ هر نقد و اعتراضی خشونت و سرکوبه و مردم هم راه خودشون رو میرن، آقای مهرآیین اونطوری که شما دارید توصیف میکنید، با چنین وضعیتی چه اتفاقی میفته؟
من یه نکته رو بگم، چون من قبلا با آرها گفته بودم که گفتگو کردن با این سیستم یه کار افتضاحیه و اصولا این سیستم هرچنو نیست، هرچی هم ما بگیم هست گوشش نمیره. در واقع ما داریم اتمام و حجت میکنیم با این نظام سیاسی به عنوان آدم هایی که میتونستیم تو تاریخ بگیم آقا این کار ما باید میکردیم و روزی ممکن از خودمون بپرسیم که این کار رو کردیم به عنوان آخرین کنش خودمون که مانع از وقوع برخی از اتفاقات منفی بشیم یا نه. ما داریم در واقع میدونیم که پیامدی مثبت نخواهد داشت، ما میدونیم که قدرت ممکنه بی اعتنا باشه، اگرچه خود من شخصا معتقدم واژه های متون تأثیر گذارن، مد صاحب نیروه، مد صاحب قدرت، مد یه جایی رو میزنه، بالاخره مد کاری میکنه. ولی حتی اگر این متون کاری هم نکنن، جایی رو نتونن تکون بدن، حداقلش اینه که به زبان یکی از بزرگان همین کشور، ما وجدان رو به تحریک وادار کردیم، هم وجدان خودمون، هم وجدان قدرت و هم وجدان مردم رو در واقع داریم تحریک میکنیم که اندکی بیشتر از اون چه که میاندیشه بیاندیشه. و شاید در همین در واقع اتفاقات کوچیکی که گفتم مثل همون اتفاقات دیگه به هم دیشن منتاج میشن و یک اسمبلاژ رو میسازن، ممکنه در نهایت همین قدرت‌های ذره ذره، این قدرت‌های اندک و این حتی از همین گفتگوهای رسانه‌ای گرفته تا نامنگاری تا اعتراض خیابانی تا همه این اعتراضاتی که تو جامعه میشه، حتی همین کامنتایی که واسه خود من نوشتن، واکنش هایی که در سیستم ایجاد کرده. دیروز شما اگه دقت کنید خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه یک متن مفصل در شرح همین دوتا نامه نوشته.
شما احضار شدید به دادسرای رسانه های مراجعه کردید، وضعیت خودتون الان به چه صورتیه؟
مراجعه من خانم کاندی هیدام هست، یک شنبه هفته آینده. بله، توی برگر نوشته شده دفاع از اتهام های انتصابی.
ولی مشخص نیست اتهام انتصابی چی هست؟
خب طبعا من میدونم، خب یه توهین به رهبری خواهد بود، نمیدونم اختلال در نظم عمومی خواهد بود، نمیدونم از این جنس، از این چیزهای دیگه، تبلیغ علیه نظام خواهد بود که من قطعا روز شنبه باید توی یک متن مفصل به خطاب به مردم جاها توضیح میدم که هیچ کدوم از این کلیدواژه ها نمیتونن مصداق جرم در واقع حساب بشن، هیچ کدوم از این. و اصولا من هدفم اینه که یکی از کارهای دیگه که دارم میکنن که همین نظم رو به هم بزنن، همین واژه ها، همین کلمات رو بی‌معنا کنن. در مقابل توهین به رهبری خواهم گذاشت نقد به رهبری، در مقابل اخلال در نظم عمومی اسمشو خواهم گذاشت بیان به جامعه، در مقابل نشر اکاذیب اسمشو خواهم گذاشت دوباره در واقع گفتگو با جامعه و انتشار حقیقت. همه این کلید واژه ها رو ما برعکس خواهیم کرد و خود به خود این واژه ها، این کلمات، این کنش ها، درسته که ظاهرا قدرت فکر میکنه که اتفاقی نمیفته، اما خانم قاضی شما ممکنه بهتون گفتن به فقرا کمک کنین و همیشه هم وقتی به فقرا کمک میکنین مثلا میگه خب یه فقیر تو آفریقا، تو هند و این طرف و اون طرف، خب من کمک میکنم، هیچ مشکلی هم نیست، اینا بی پناه هم، اینا نیازمند کمک میکنن، کمک من به اونا کمک میکنم. اما فرض کنین شما یه 5 تا فقیر با لباسهای جوریده، با بوی بد، با حالت خیلی نزار و حالت ناتوانی بیارن نزدیک شما، شما ممکنه بگید من کمک میکنم، ولی احتمالا خواهیم گفت اینا رو برداریم ببریم یه جای دیگه، من نمیتونم اینا رو اینجا نگه دارم. نکته اینه که ببینید مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی یه زمانی در فاصله دور با جمهوری اسلامی قرار دارن، ما تبدیل به همین فقرایی شدیم که رفتیم دم در خونه نظام سیاسی. ما ممکنه حرفامون از نگاه نظام سیاسی بدبو باشه، ما ممکنه کثیف باشیم از نگاه نظام سیاسی، ما ممکنه جوریل پوش باشیم از نگاه نظام سیاسی و نخواد ما را نگه بداره، اما مسئله اینه که نظام سیاسی نمیتونه ما را دیگه جایی دیگه بندازه، مجبور به حرفای ما گوش بده و ما تو همین وضعیتی که از نگاه او بسیار آزاردهنده هستیم برای او تحملمون بکنه، دیگه جایی باقی نمونده، جایی باقی نمونده و مسیری دیگه باقی نمونده که نظام سیاسی بخواد مخالفان خودشو در واقع به واسطه های این که اینا حرفای نادرست میزنن، حرفای زشت میزنن، توهین میکنن، نشر اکاذیب میکنن و امثال هم بخواد با اسمش دور کنه. نه ما نزدیک به اونایی. به زبان استعاری گویی در واقع نامه همیشه میگفت چرا به مقصودش میرسد، الان صدای ما گویی به مقصودش رسیده، این صدای اعتراض ها و این در واقع مخالفت هایی با نظام سیاسی داره میشه به مقصودش رسیده. این ظاهر ماجراست که نظام سیاسی فکر میکنه در واقع اتفاقی نیفتاده و کاری انجام نشده. ببین گر خود ما آگاهی که اون چه که در باطن جامعه ما داره اتفاق میفته اینه که نیروهای سیاسی این نظام، این نیروهای امنیتی این نظام سیاسی به خوبی حس کردن که در واقع چه اتفاقی داره میفته و چقدر صدای مخالفان نزدیکه، چقدر صدای مخالفان قدرتمند شده، چقدر جامعه به صدای مخالفان پیوند خوردن و این ماشین مخالفت تبدیل به یک ماشین قدرتمند با 10,000 اسب بخار نیرو شده و در مقابل این نظام سیاسی قرار گرفته. مردم دارن شیفتی های خاصی از خودشون نشون میدن، دارن اشکال متفاوت در واقع مقاومت میکنن و همین دونه و آجرهای کوچولویی که دست مردم هست، این سنگ میتونسته در واقع یه زمانی بی هدف پرتاب بشه توی بیابون بیفته یا توی جایی زمین بایری هیچ نقشی هم نداشته باشه، اما این سنگ هایی که مردم دستشون رو الان دارن پرتاب میکنن به شکل نمادین دارن میگن، این سنگ ها داره روی همدیگه هم انباش میشه، روی همدیگه چیده میشه و آرام آرام داره یک بنای یک چیز نو و تازه رو میذاره. ظاهرش میگم اینه که هنوز اتفاقی نیفتاده، ولی من به عنوان یه جامعه شناسی که دغدغم اینه که روی جامعه رو فقط نمینم بلکه این لایه های عقبتر جامعه رو هم ببینم، حس میکنم که جامعه ما در حال در واقع شکل دادن یک وضعیت کاملا جدیده که اون چیزی که بر سر لوحه این وضعیت جدید نوشته شده اینه که قدرت مردمه.